هسته. عزیزان همراه، با تمام این اوصاف سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملی و وابسته به طبیعت است. احساسی که تجاوند است و جامعه هر سه تکرار را حس می کنند. اما این تکرار عاشقانه هر سال در همین ایام اتفاق می افتد. نوروز که قرنهای زیادی است بر همه جشنهای جهان فخر می فروشد، از آن رو هست و به موجودیت خود همچنان ادامه می دهد که این قرارداد تکراری توصیه اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و موسم شادمانی زمین و آسمان و آفتاب و جشن شکفتنها و شور زادنها و سرشار از هیجان آغاز. اما با این حال نوروز تنها یک فرصت تکراری برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست، بلکه نیاز ضروری جامعه و خوراک حیاتی یک ملت نیز هست. ایرانیان در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا می‌دارند، گویی خود را در همه نوروزهایی که هر ساله در این سرزمین برپا می‌شده حاضر می‌یابند. نوروزهای شیرین و گاه تلخی که نیاکانشان برپا کردند و نسل‌های آینده نیز در برپایی آن ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند. عزیزان، هر زیبایی با خود پیام‌هایی به همراه دارد. قرآن کریم در آیات متعدد تغییرات در جهان هستی را نشانه‌هایی از عظمت و فضل خداوند معرفی می‌کند. در جایی می‌فرماید: او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاند و از آن ساقه‌ها و شاخه‌های سبز خارج ساخت و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه هایی با رشته های باریک بیرون فرستاد و باغ هایی از انواع انگور و زیتون و انار، گاه شبیه به یکدیگر و گاه بی شباهت. هنگامی که میوه می دهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است. سوره مبارکه انعام آیه 99. به یقین هر نهالی که رشد می کند و هر جوانی که می روید این پیام را به گوش عبرت آموزان می رساند که مرگ پایان زندگی نیست و ما نیز چون طبیعت مرده و سرد رستاخیزی دوباره خواهیم داشت. مولانا در مثنوی این نکته را یادآور می شود که در هر سالی که جدید می آید و زود کهنه می شود، حضور خداوندی احساس می شود که ازلی و ابدی است و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. انسان عاقل آن است که دل به خدای جاودان بسپارد، نه به ایام و سالهایی که لحظه به لحظه سپری می شود و پس از مدتی از میان می رود. او می سراید: روزها گر برفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. حافظ نیز این واقعیت را توجه می دهد که زیبایی و شادابی گل و به طور کلی طبیعت اگرچه دلنگیز است، اما خردمندان نباید به آن فریفته شوند، چون این همه زیبایی ناپایدار است و آمدن و رفتن فصل‌ها نشان دهنده آن است که نسل‌های بشری پی در پی می‌آیند و می‌روند. در این میان انسان می‌آموزد که به چیزهای ناپایدار اعتماد نکند، بلکه این فرصت پیش آمده را غنیمت شمارد و به حیات فردی و اجتماعی خود ارزش بدهد. چو در رویت بخندد گل، فریب وی مخور بلبل، که بر گل اعتمادی نیست اگر حسن جهان دارد. از همراهی شما با هشتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. با این امید که طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم، ضمن اینکه سال نو و عید نوروز را هم خدمت شما تبریک و تهنیت و شادباش می‌گوییم. در پناه حق باشید. عید شما مبارک و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
سلام دوستان گرامی، با برنامه ایران در سالی که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش دوم از ویژه برنامه ایران در سالی که گذشت، موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همچنین دستاوردهای علمی و دفاعی ایران را مرور میکنیم. نگاه به پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف علمی نشان می‌دهد که فشارهای همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمنان در مهار مؤلفه‌های قدرت‌های جمهوری اسلامی ناکام مانده است. دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در حوزه هوافضا، دانش هسته‌ای و تسلیحات دفاعی و تهاجمی از جمله مصادیق برای توسعه علمی فناوری ایران تلقی می‌شود که همه در شرایط تحریم به دست آمده است. در حال حاضر فناوری هسته‌ای در ایران بخش‌های مختلفی همچون پزشکی، انرژی، تولید دارو، کشاورزی، کالاهای صنعتی و فناوری کاربرد دارد و نه تنها باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است، بلکه باعث شده است بسیاری از محصولاتی که بیش از این کشورهای غربی در انحصار خود داشتند اکنون در ایران تولید شود. همچنین برخی پروژه‌ها از حالت تحقیقاتی در پژوهشگاه هسته‌ای سطح صنعتی رسیدند و در حال حاضر دانشمندان ایرانی در بخش رادیوی داروها به پیشرفت‌های قابل توجه دست پیدا کرده اند. این در حالی است که حدود 90% تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای نیز تولید داخلی و نتیجه پشتکاری دانشمندان ایرانی است. امسال دانشمندان ایرانی توانمند با ساخت دستگاه راهبردی صنعتی هسته‌ای ایرانیوم انحصار تولید این دستگاه را که تا کنون در اختیار آمریکا، انگلیس و آلمان بود بشکنند. در سازمان انرژی اتمی ایران پس تدوین سند جامع راهبردی که در 20 فروردین 1401 توسط رئیس جمهور رونمایی شد، ریل‌گذاری برای تحول و دیگرگونی اساسی صنعتی هسته‌ای مطابق این صنعت در دولت 13 در دستور کار قرار گرفت. در نخستین سال اجرایی این صنعت 159 دستاورد دانشی، فناورانه و صنعتی به دست آمد. در سال 1402 گام‌های استوارتر بعد از دیدار تاریخی 21 خرداد با رهبر انقلاب اسلامی و فرمایشات و تاکیدات ایشان مبنی بر بردن فناوری هسته‌ای به زندگی مردم برداشته شد و سبب شد دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران توصیه قابل ملاحظه بیابد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به رونمایی از دستگاه تیفسن جرمی مغناطیسی یونیوم گفت از بلطف الهی در دهه فجر امسال همکاران ما توانستند تعداد از دستگاه‌های صنعتی هسته‌ای را به نقطه بهره برداری رسانده و همچنین گام‌های برای انجام رویدادها و دستاوردهای آینده برداشته شده است. وای با اشاره به اینکه ایران با تولید این دستگاه همکنون جزئی 4 کشور است که از دانش فنی ساخت آن برخوردار است، تصریح کرد یکی از نکات برجسته طراحی و ساخت دستگاه اورانیوم این است که این دستگاه جزئی لوازم است که قابلیت اطمینان و فرایندهای ارزیابی و کنترل خطوط هسته‌ای در حوزه غنی‌سازی را انتقال می‌دهد و آن را به ظرفیت قابل اطمینان می‌رساند. صنعتی هوافضا. در بخش صنعتی هوافضا جمهوری اسلامی ایران با بومی‌سازی فناوری فضایی علاوه بر تقویت توانی موشکی خود در عرصه دفاع موفق به ساخت و تولید پرتابگری موشکی و موشک‌های ماهواره‌ای بر شده است که در صنعتی هوافضا پیشرفتی بزرگ محسوب می‌شود. صنعت فضایی در زمره صنایع دارای فناوری پیشرفته محسوب می شود. با وجود تمام محدودیت هایی که از سوی دشمنان اعمال شده است، جمهوری اسلامی ایران به چرخه کامل فناوری فضایی دست یافته و در 4 دهه گذشته گام های پیوسته و رو به پیشرفته را در زمینه دستیابی و فناوری فضایی برداشته است. اکنون ایران در بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد که این امر حاصل و ثمره بیش از 4 دهه تلاش و مجاهدت متخصصان این سرزمین بوده است. به همین دلیل ایران از جایگاه قابل اتکا در این صنعت بین کشورهای معدود صاحب این فناوری برخوردار است. در حال حاضر ساخت پایگاه پرتاب ماهواره در اختیار 6 کشور است و ایران رتبه بعدی از نظر توسعه پایگاه فضایی را در اختیار دارد. در جدیدترین رکورد صنعتی فضایی کشور امسال ماهواره‌های مهدا، کیهان-2 و هاتف-1 با موفقیت در مدار قرار گرفت. 8 بهمن 1402 در آستانه دهه فجر و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار پرتاب همزمان موفق یک ماهواره به همراه 2 محموله تحقیقاتی ایرانی با ماهواره بر سیمرغ انجام شد. ماهواره بر سیمرغ یک ماهواره بر سوخت مایع 2 مرحله است که در 7 پرتاب تحقیقاتی خود توانست با تزریق چندگانه ماهواره‌ها دریچه جدید برای پرتاب‌های فضایی کشور باز کند. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره سوریا با ماهواره بری قایمی صد نیز بازتاب گسترده در رسانه‌های خارجی داشت، به نحوه که برخی رسانه‌ها این دستاورد بزرگ را به عنوان نقطه عطف و یک شاهکار عنوان کردند. ماهواره سوریا از سری ماهواره‌های تحقیقاتی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است که 20 ینور با ماهواره بری قایم صد که حاصل تلاش نخبگان و دانشمندان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، سفر خود را بر مدار 750 کیلومتر زمین با موفقیت پشت سر گذاشت تا یک رکورد تازه در حوزه قرار گرفتن ماهواره در ارتقای جدید را به ثبت برساند. افزایش توان دفاعی و تهاجمی. دکتری دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی های بومی استوار است و از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم صدام علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های بومی نیازهای دفاعی خود را تامین کرده است. از جمله سلاح‌هایی که امروز بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد موشک و پهپاد است، زیرا کاربردی قوی دارند و به صورت نقطه زن می توان از آنها استفاده کرد. همچنین ارزان بودن آن نسبت به سلاح‌های دیگر از جمله هواپیمای جنگنده مهم است. امسال در جریان بازدید رهبر معظم انقلابی اسلامی از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلابی اسلامی، از موشک هایپرسونیک فتح د، سامانه پدافند متحرک مهران و سامانه ارتقا یافته نیده و همچنین پهپاد شاهد 147 رونمایی شد. فتح دو موشک هایپرسونیک ابر فراسود با قابلیت گلاید از که در دسته تسلیحات هایپرسونیک دسته بندی می شود. تنها 4 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران فناوری این نوع از تسلیحات هایپرسونیک را در اختیار دارند. امسال همچنین از پهپاد مهاجر ده با قابلیت 24 ساعت پرواز مداوم در ارتقای 24 هزار پا و شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. موشک های راهبردی خرمشهر و حاجی قاسم نیز امسال به نیروی مسلح ایران ملحق شدند. موشک خرمشهر یکی از پیشرفت‌ترین موشک‌های طراحی شده توسط متخصصان سازمان هوافضای وزارت دفاع است که برد آن 2000 کیلومتر بوده و مجهز به سرجنگی از نوع شدید انفجار با وزن 1500 کیلوگرم باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ماه پایانی امسال یعنی اسفند، انتخابات مهم 12 دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده برای یک دوره 4 ساله و 6 دوره مجلس خبرگانی رهبری برای انتخاب 88 عضو این مجلس برای یک دوره 8 ساله در ایران برگزار شد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که دشمنان تبلیغات گسترده را با هدف تحریم این انتخابات از مدت‌ها پیش آغاز کرده بودند، ولی حضور پرشور مردم ایرانی اسلامی در پای صندوق‌های رأی بار دیگر تلاش دشمنان را برای تحریم انتخابات به شکست کشاند و پشتیبانی مستحکم برای کشور ایجاد کرد. مشارکت بالای 40% مردم در این انتخابات اثبات کرد که پروژه تحریم چی در شکل اقتصادی و چی در بودی سیاسی نتیجه مؤثر و قابل توجه نداشته است. حضرت آیت الله خامنه ای از حضور ملت ایران در پای صندوق های رأی قدردانی کردند و گفتند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بوده است. شنوندگان عزیز، بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهید شنید.
اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنه؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنند؟ در حاکمیت. هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضی ها در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنند، دل سرد میکنند، توجه نمیکنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنی است. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات، اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها را سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن. کار غلطیه این، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو جلوی چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت. در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانمهای عزیز میتوانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما در داخل خانه است. مادرها میتوانند نقش ایفا کنن، وادار کنن فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشن، درست تحقیق کنن. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق تر و ظریف تر از مردها نگاه میکنن و نقاطی رو پیدا میکنن. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می توانید نقش ایفا کنید. ما انتخابات در پیش داریم. یه عده‌ای نمی‌خوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش می‌کنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنه. کسانی هستند که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه، این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین.
انتخابات در دوره‌های مختلف بعد از پیروزی انقلابی اسلامی نقش اساسی در حیات سیاسی کشور داشته و در واقع مهمترین مکانیزم مشارکت گروه‌های سیاسی بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات متعدد از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون الگوی نوین مردم سالاری دینی را با مشارکت سیاسی احاطه جامعه به منصه ظهور رسانیده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز پس از اینکه در ستاد انتخابات وزارت کشور رأی خود را به صندوق انداخت، در اظهار نظری کوتاه گفت پیروز این میدان ملت ایران است و بازنده ندارد، چون همه به تکلیف عمل کردند. انتخابات مولود انقلاب اسلامی است، رأی مردم تعیین کننده است و تمام بخش های کشور با رأی مردم رقم می خورد و این موضوع از افتخارات نظام اسلامی است. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. خدا نگهدارتان. دوستان شنونده، خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. پیغام اجل ریزد، نوروز مبارک باد. خورشید حمل خیزد، نوروز مبارک باد. خوش آمده فروردین، جان بخش زمین را بین. دی خیزد و بگریزد، نوروز مبارک باد. عزیزان همراه، من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان سال نوی 1403 هجری شمسی را برای شما تبریک نموده، در این سال نو برای شما صحتی و سلامتی آرزومندیم. شما را با عید جهانی نوروز مردم فارس و تاجیک مبارک باد گفته، برایتان روزگار فراوان و پیروزی و خوشحالی تمنا داریم. بگذار فیض و برکت نوروز به زندگیتان رنگ و تراوت تازه بخشیده، دسترخانتان را پرفیض و جسم و روحتان را سالم گرداند. نوروز عالم افروز مبارک باد. با این آرزو و نیتی نیک برای شما یارانی همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان همراه، این روزها همچنین در بهار قرآن یعنی ماه مبارک رمضان قرار داریم. امید است که خداوند مهربان طاعت و عبادتهای ما و شما را به درگاه بینیازیش قبول کرده همه ما را بر رمضانهای دیگر صحت و سلامت برساند. با آرزوی صحتی و سلامتی برای همه شما عزیزان، در این بخش از برنامه خانواده سالم در رابطه با فضیلت‌های ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید ماه رمضان ماه عبادت، طاعت و ماه نزول قرآن کریم است. درباره این ماه پربرکت فضیلت های بسیار آمده است که در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ذکر اندکی از این فضیلت ها خواهیم پرداخت. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. ماه است که در آن درهای بهشت گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث فرموده اند: هنگامی که ماه رمضان فرا می رسد، دروازه های بهشت باز می شوند، دروازه های دوزخ بسته می گردند و شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند. ماه رمضان ماه قبول دعاها، ماه خیر و سخاوت و کمک حاجتمندان و ماه آزاد شدن از آتش دوزخ است. در این ماه شب وجود دارد که از هزار شب بهتر است و هر کسی آن را دریابد خیری بسیاری را نائل شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: کسی ماه رمضان را به پاکی روزه دارد و با ایمان و اخلاص عبادت کند، پروردگار گناهان گذشته او را مغفرت می کند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضیلت‌های ماه مبارک رمضان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ماه رمضان با آن بزرگی و شرافتی که در نزد خداوند مهربان دارد، ما مسلمانان را وادار می سازد که در این ماه آداب را رعایت کنیم. زبان خود را از غیبت، حقارت و دروغ گفتن، فریب دادن دیگران نگاه داریم. در این ماه با فضیلت باید چشمان خود را از نگاه حرام حفظ نماییم. در این ماه باید گوش خود را از شنیدن صداهای حرام نگاه داریم تا با آن ثوابی که وعده داده شده است نائل گردیم. رمضان اصلا ماه معرفت، رحمت، دیگرگونسازی فعل و اطوار است. رمضان مبارک سلطان 11 ماه دیگر است. ما بی صبرانه منتظر این ماه بزرگ می گردیم. با برابر ورود رمضان در خانه، کوچه و خیابانها و مسجد و محله ها علامت فیض الهی و طاعت و عبادت به نظر می رسد. در حقیقت روزها و شبهای ماه رمضان قدر و منزلت و فضیلت بزرگ دارند. یکی از فضیلت‌های این ماه این است که عملها در این شب و روز دوچند می گردند و گناه و خطاها با انجام دادن عمل نیک که سبب نزدیک شدن به خداست بخشیده می شوند. دکتر رفیعی دانشمند ایرانی در رابطه با فضیلت‌های ماه مبارک رمضان می گوید:
ماه مبارک رمضان است، ماه مغفرت، ماه مواسات، ماه مسابقه در کارهای خیر، ماه بهار قرآن، بهار فقرا، ربیع الفقرا، بهار مؤمنان، ماهی که رسول گرامی اسلام فرمودند اول این ماه رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن براءت از جهنم است. رمضان راهی است که اولیاء الهی، انبیای الهی به طرز خاصی به استقبال آن می‌رفتند. حدیث داریم ماه رمضان روزش بر همه انبیا لازم بوده، بر ملت ها نه، فقط بر ملت مسلمان لازم شده، ولی قبل از اسلام خود ماه رمضان در روایت داریم انبیا روزه گرفتن برشون لازم بوده. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیا دون الامم. امتهای سابق روزه داشتن، منتها ماه رمضان روزش بر انبیا در روایت دارد لازم بوده و خدا امت اسلامی رو به این افتخار و به این تاج و به این کرامت در واقع عنایت بخشید که روزه رو بر اونها واجب کرد. روزه از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین عبادت‌های ماست. آدم ابوالبشر برای توبه روزه گرفت. وقتی از بهشت بیرون رانده شد در ایام ماه رجب و ایام البیض، سه روز روزه گرفت به کفاره اون ترک اولایی که انجام داده بود. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم الهی وقتی همه رو سوار کشتی کرد و کشتی روی آب در حال حرکت، کجا وای میسته، کجا مستقر میشه، چی بخورن، خب نگرانی های زیادی بود، به اون ساکنان کشتی گفت روزه بگیرید تا به برکت روزه کشتی ما در یک جای خوبی مستقر بشه و محل با برکتی باشد. حضرت مریم وقتی در معرض اون حجمه ها واقع شد، خدا به او دستور داد روزه بگیر. میبینید روزه یک عبادت دیرینه است، کهنی است که با آمدن اولین موجود روی کره زمین یعنی آدم ابوالبشر روزه شکل گرفته. انبیای الهی ماه رمضان رو روزه می گرفتن. حضرت نوح به ساکنان کشتی دستور روزه می دهد. که حالا این نمونه ها رو اگر بخوایم عرض کنیم زیاده و در یک کلمه می خواهیم عرض کنیم این عبادت و این در واقع تاج افتخاری که به حمد الله خدا رو شاکریم امسال هم درک کردیم حلول ماه رمضان رو، این رو قدر بدانیم، اهمیتش رو، حرمتش رو، جایگاهش رو. من اجازه میخوام به یک خطبه ای از امیر المؤمنین علیه السلام بپردازم که شاید این خطبه رو کمتر مطرح کردند و کمتر شنیدید. امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مردم فرمودند اگر میخواهید ببینید فضیلت این ماه چقدره، فضیلت این ماه اینطوره: ان هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت على سائر الناس. دیگه این خیلی راحت آدم متوجه میشه ما رمضان چه ماهی. فرمود ما اهل بیت چقدر بر مردم فضیلت داریم، الان فاصله ما با اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاده، از عرش تا فرشه. فرمود فاصله ماه‌های دیگه با ماه رمضان هم همین قدره. اینجاست که آدم میفهمه چرا یه شب بالاتر از هزار ماهه. خیر من الف شهر. اینجاست که آدم میفهمه چرا نفس در این ماه عرض میکنم تسبیح، خواب عبادته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بدهی است فضیلت ها و ثواب هایی که برای ماه مبارک رمضان و روزداری ذکر شده و به برخی از آنها اشاره شد، از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آنها جامعه عمل بپوشانند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه شمگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، همسفران عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. جاذبه های ایران زمین را تقدیم شما خوبان میکنیم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، امراهان گرانقدر و صمیمی، از برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه این هفته نیز قصد داریم شما را به تالیش ببریم و با دیگر مناطق جذاب تالیش شما را آشنا کنیم. در هفته گذشته شما را به جنگل گیسون بردیم و با این منطقه زیبا تقریبا در هفته قبل از برنامه جاذبه های ایران زمین آشنا شده. در برنامه این هفته نیز به گیسون و ساحل آن میریم و در جاهای دیدنی تالش همچنان با شما هم سفر میشیم. فصل بهار، شهریور و تابستان و اوایل پاییز بهترین زمانها برای دیدن گیسوم است، اما تصور درختان برفی جنگل هم دل را می‌لرزاند. پس اگر اهل سفرهای متفاوت هستید، با رعایت نکات ایمنی برای سفر در زمستان برای دیدن جنگل در برف هم می‌توانید برنامه ریزی کنید. بعضی از افراد دوستان دارند که جنگل‌ها را در روز و روزگار بی‌برگی ببینند. خب این چندان عجیب نیست، اما اگر رانندگی در جاده زیر شاخه های در هم رفته و برفی گیسوم را دوست دارید، باز هم با صحنه های رویایی و زیبا روبرو می خواهید شد. کوههای تالیش مرتفع هستند. چند قله در آن ارتفاعی در حدود 3000 متر دارند. این کوه ها بخش شمال غربی رشته کوه البرز هستند. کوههای تالیش در سمتی که به دریای خزر منتهی می شوند شیب تندی دارند، اما شیب دامنه های غربی آن ملایم است. اگر فکر می کنید که پوشش درختی روی دامنه های تالیش زیاد است، باید بدانید که این طور نیست. در واقع چهره کوه ها در دامنه های تالیش اوریان است و درختان کمی در آنجا دیده می شود. آب تعدادی از رودخانه های مهم شمال در گیلان هم از کوههای تالیش سرچشمه می گیرد. دریاچه و رودخانه های تالیش. تالیش زیبا رودخانه های فراوانی هم دارد. گرگان رود از پر آبترین رودخانه های غربی گیلان است که کوههای تالیشی سرچشمه آن هستند. گرگان رود در روستای قروق قرار گرفته و به دریای خزر می ریزد. رودخانه های مختلف دیگری هم در تالیش وجود دارند، مثل دیناچال، آستاراچای، کورا از وسط شهر تالیش می گذرد. این یعنی در سفر به تالیش امکان دیدن رودخانه های پر آب و جذاب را هم دارید. رودخانه، جنگل و دریا برای دیدن یک شهر کافی نیست. هنوز در سفر به تالیش شک دارید. ما که این طور فکر نمی کنیم. جاهای دیدنی تالیش بسیار زیاد است. اگر قصد سفر با آنجا را دارید، باید حداقل 5 روز را برای گشت و گذار حسابی کنار بگذارید. علاوه بر رودخانه های مختلف تالیش، دریاچه های زیبایی هم در آن وجود دارد، مثل دریاچه سراگا در نزدیکی روستایی به همین نام در تالیش هم نقطه دیدنی است. دریاچه سراگا در دیل درختان جنگل تالیش قرار گرفته و در کنار شالیزارهای برنج و مزاره کیوی جای خوش کرده است. این بخش از برنامه را همکارم آقای شفایی در یک گزارش تقدیمتان میکند، شنونده باشید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر این برنامه. در این برنامه میخوایم سفری داشته باشیم به دریاچه نئور و این منطقه رو خدمتون معرفی کنم. برای بسیاری از گردشگران و طبیعت دوستان، بازدید از بهترین جاذبه های طبیعی مانند دریاچه نئور هیجان انگیزه. دریاچه نئور در دامنه کوههای تالش قرار گرفته و برای اتراق در طبیعت محیطی دلچسب داره. دریاچه نئور در نزدیکی جاده اسالم به خلخال و در خط مرزی استانهای گیلان و اردبیل واقع شده. این دریاچه در اصل دو بخش جدا از هم داره که در فصل بهار و با آب شدن برف کوهستانها این دو قسمت به هم پیوسته و دریاچه نئور شکل میگیره. عمق قسمت‌های مختلف دریاچه نئور در بهار بین 5 تا 13 متر تغییر میکنه. بخش کوچک این دریاچه در حدود 40 هکتار و قسمت بزرگتر حدود 180 هکتار مساحت داره. دریاچه نئور با عنوان منطقه حفاظت شده زیر نظر سازمان محیط زیست کشور قرار داره و اکوسیستم محیطی و اقلیم اون حائز اهمیته. تنوع گونه های گیاهی و جانوری در این دریاچه و اطراف اون توجه کارشناسان رو به خود جلب میکنه. بیش از 70 نوع گونه گیاهی معطر و دارویی در اطراف این دریاچه وجود داره. برای دسترسی به دریاچه نئور از هر دو استان گیلان و اردبیل مسیر دسترسی وجود داره، اما به دلیل وجود مسیر آسفالت تردد از سمت اردبیل به سمت این دریاچه بیشتره. از سواری، قایقرانی، دوچرخه سواری و کوهنوردی از جمله تفریحات ورزشی در اطراف این دریاچه محسوب میشن. ذکر این نکته نیز حائز اهمیته که آب این دریاچه برای شنا کردن مناسب نیست، چون به دلیل گلولای بعضی از قسمت تای اون شکل باتلاقی داره. دریاچه نئور به دلیل قرار گرفتن در محیط سردسیر کوهستانی با بارش مداوم در طول سال پر از آب، وسط آب دریاچه بالا میمونه. این منطقه در فصل پاییز و زمستون سرده و برای تماشای اون در این فصل حتما باید لباس گرم و مناسب بپوشید. در فصل پاییز نیز طبیعت اطراف دریاچه رنگارنگ و تماشاییه. بهترین زمان سفر به این دریاچه فصل بهار و تابستونه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، سوباتان منطقه ایلاقی در نزدیکی تالیش است. در شمال سوباتان رودخانه لیسار را میبینید و از طرف غرب هم به دریاچه نئور میرسید. شرق این ناحیه ایلاقی هم به جنگل‌های تالیش منتهی میشود. آب و هوای سوباتان جان میدهد برای ایلاق در تابستانها. سوباتان در ارتفاع 1900 متری دریاست و به همین خاطر همیشه آب و هوای خنک و مطبوع دارد. البته ناگفته نماند که همین موضوع باعث می شود تا زمستان ها سرمای استخوان سوزی در سوباتان برا بیفتد و تقریبا خالی از سکونت شود. سوباتان ییلاقی است، ییلاقی که در آن دشتی وسیع و سبز، آبشاری به نام ورزان و پارک جنگلی آلاچیق وجود دارد. حالا که از آبشاری ورزان نام بردیم، اجازه دهید بگوییم که ارتفاع آن به 100 متر می رسد. این آبشار در کنار دشتی از گلهای همیشه عاشق، منظورمان همان گل شقایق است، از دیدنی ترین نقاط گردشگری است. غذاهای سوباتان هم با حضور گوشت و عنوان نقش اول ماجرا بسیار خوشمزه هستند. یاران صمیمی، مثلا سوجا دایلا از غذاهای محلی است که از گوشت گوسفند و ماست محلی درست می شود. لبنیات محلی و لباسهای پشمی سوباتان هم گزینه‌های مناسبی برای خرید سوغاتی یا یادگاری برای خودتان از این منطقه هستند. البته برای رسیدن به ییلاق سوباتان باید رانندگیتان خوب باشد و اوضاع ماشینتان حسابی ردیف و مناسب. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان و همراهان صمیمی جاذبه های ایران زمین، به پارک جنگلی سیاهداران می رویم. پارک جنگلی سیاهداران از نقاط معروف گردشگری تالیش است. درختان جنگلی انبوه این منطقه مانند درختان بلود از دور نمای سیاه با وجود می آورند و به همین خاطر است که قدیمی های این منطقه با آن سیاداران می گویند. در سیاداران امکانات تفریحی مانند رستوران، آلاچیق و سورتمریلی شما را دعوت به یک گردش کامل می کند. سورتمریلی این پارک از جنگل عبور می کند و امتحان کردنش جذاب است. در جنگل های پارک سیاداران آهوها هم حضور دارند. سفریتان با حضور آهوهایی که از کنار حصارها به سمتتان می آیند و از دستتان غذا می گیرند جالبتر هم می شود. پارک جنگلی سیاهداران با میتالیش است و از آن می توان منظره شهر را زیر نظر گرفت. یاران صمیمی، دوستان گرانقدر، رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله آنچه که تقدیم حضورتان شد طرفی توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشته برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.